خط آهن راه لاجورد تا کمتر از یک ماه از طرف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح خود شد. همکارم ستار فروغی مصاحبه را با محمد شاکر کارگر انجام داده و در آغاز ازش در مورد آمادگی ها برای بهره برداری این خط آهن سوال کرده.
ما آمادگی های خود داریم که 28 نوامبر انشالله این خط افتتاح کنیم و بهره برداری بسپاریم. در این افتتاح البته رئیس صاحب جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و مهمانای خارجی دیگه هم تشریف خاطر آوردن. عمد امام نظر یک پروگرام در قسمت از جانب ترکمنستان گرفته و از افتتاح در خاک افغانستان در آقینه ولایت فاریاب صورت میگیره.
کارگر صاحب، به نظر شما از لحاظ اقتصادی بهره برداری خط آهن راه لاجورد چقدر مهم و با اهمیت است برای افغانستان؟
ببینید، خط لاجورد مهمی شی است که افغانستان در حقیقت از طریق ترکمنستان به کاسپین و از کاسپین به آذربایجان و آذربایجان گرجستان، ترکیه و بایریسیا به اروپا وصل میکنه. از طرف دیگه باز هم می خط از افغانستان به طرف ترکمنستان، ترکمنستان قزاقستان به طرف چین وصل میکنه. افغانستان توسط خط آهن و همچنان باز هم افغانستان از طریق ترکمنستان قزاقستان به طرف روسیه و بحیره بالتیک وصل میشه. اهمیت بسیار بزرگ اقتصادی داره. ما میتونیم سالانه حداقل در سال اول در سال 2017 انشاءالله ما 4 میلیون تن مواد ساختمانی و مواد خوراکی و مواد نفتی را از همین بندر واردات و صادرات خود داشتیم و زیادتر اهمیت از این خط برمایی است که ما تا بتانیم اموال خود افغانستان از همین طریق صادر کنیم به کشورهای که ما پیشتر براتون نام گرفتم. پلانهای بعدی ما این است که انشاءالله تا 2020 در هر سال از همین طریق تا 10 میلیون تن مواد تجار از اینجا واردات صادرات خواهد از این طریق بندر آقینه.
آقای کارگر، روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی در این اواخر چگونه هست؟ چقدر تحکیم و تقویت شده؟
خدا را شکر گزارم که روز به روز مناسبات ما هم با کشورهای ازبکستان و با ترکمنستان و با آذربایجان و با تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان و شمول روسیه روز به روز خوبتر شده میره و حجم تجارت ما با کشورها روز به روز در روز افزایش است. کشور ازبکستان در حقیقت مناسبات ما بسیار به سطح بالا در یک سال آینده را خود داشتیم، خصوصا در بخش اقتصادی و مناسبات ما در سطح سیاسی هم به سطح بسیار بالا رسیده. ما در سفری که به ازبکستان داشتیم جناب وزیر خارجه ازبکستان آقای عبدالعزیز کامولوف حتی بر ما پیشنهاد کرد که میتونه تاشکند میزبانی مذاکره صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را بکنه و این خود نشان دهنده است که مناسبات ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی و هم در بخش فرهنگی رو به بهبود است.
شما از تلاش‌های صلح یادآوری کردین. کشورهای آسیای میانه چقدر میتوانند نقش مهم را در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان ایفا بکنند؟
طبیعی است که هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارن. همه به نوبه خود کوشش خود کردن صلح در افغانستان، صلح در خاک خود میدانن. با اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه‌های متخاصم در افغانستان اونا آماده هستن که با حکومت افغانستان همکاری کنن که تا بشکل اونجا مذاکرات صورت بگیره و همچنان قزاقستان و ای آمادگی نشان داده. کل از کشور آماده صلح در افغانستان هستن.
کشورهای آسیای میانه و روسیه تا چی اندازه از حضور داعش در افغانستان نگرانن؟ شما صحبت‌هایی که با مقامات آن این کشورها داشتین.
طبیعیه هر کدام از اینا نگرانی خود از قسمت داعش دارن و خصوصا جنگ‌های فعلی که در سوریه و عراق روز به روز داعش در اونجا در حال شکست خوردن است و اینا نگران هستند که داعش شکست خورده نشه که داخل افغانستان شون از طریق افغانستان به کشورها رخنه کنند و همیشه در قسمت به سطح بالا در افغانستان با مقامات امنیتی ما در مذاکره هستند تا چه قسم بتوانند به قسمت در حقیقت مبارزه مشترک علیه داعش اینا سازماندهی کنند.
شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور آسیای میانه بود. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و برنامه خاص در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
ش شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اینک رادیو آزادی به همکاری اداره یونیسف برنامه جدید را در مورد حقوق و زندگی فعلی اطفال در افغانستان زیر نام برای هر طفل تقدیم شما می کند. با اساس گفته های ادارات بین المللی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان اطفال می باشد. این جنگ ها اطفال را از حقوق بنیادیشان مثل صحت، تعلیم و تربیه، محیط سالم محروم کرده است. و یک حالت غم‌انگیز اطفال در افغانستان این است که هزاران طفل به خاطر خانواده هایشان نفقه پیدا می کنند و کارهای شاقه را انجام می دهند که به اساس معلومات بعضی از ادارات این ارقام روز به روز زیادتر می شود. تجاوز جنسی و استفاده در جنگ ها از جمله حقایق غم‌انگیز است که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. پشت همه این مصیبت ها به عامل مختلف اشاره می شود که یکی هم بیخبری جامعه از حقوق اطفال می باشد. قابل یادآوری است که برای تغییر مثبت در حالت اطفال مذکور علاوه بر حکومت افغانستان ادارات بین المللی هم فعالیت دارند. رادیو آزادی می خواهد از طریق این برنامه کم از کم یک تصویر واقعی زندگی اطفال را انعکاس بدهد و متخصصین اداره یونیسف درباره حقوق اطفال معلومات تفصیلی به شما می دهد تا در این بخش مشکلاتی که وجود دارد از بین برده شود. دوستان عزیز، مهمان برنامه ما آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی اداره یونیسف می باشد. خب آقای نوزادی، به برنامه خوش آمدید. در قدم اول راجع به حقوق اساسی اطفال اگر میشه بر ما کم معلومات بده.
سوال بسیار بسیار خوب است و بسیار جالب است. اطفالی که در حقوق داره که اصلا از محتوای برنامه بسیار بالا میره و من مطمئن هستم که قرار وقت امر شما نیست، ولی سری حقوق اساسی شگه بحث بکنیم. مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقوق اطفال در خود داره. در بخش به نیمه ترتیب ما یک قرارداد بین المللی حقوق اطفال داریم که از طریق ملل متحد تدوین شده و دولت افغانستان در سال 1994 او را امضا کرده. بنان مطابق او قرارداد، دولت افغانستان مسئولیت داره که از اجرات خود در رابطه با حقوق اطفال در طول هر دو سال بر گزارش بده به ملل متحد.
اداره شما در کدام بخش ها کار میکنه و تا به حال چقدر اطفال از حقوق اساسیشان به بهره هستن و خبر ندارن؟
یونیسف در افغانستان بیشتر از 60 سال است که کار میکنه و ولی ما به شکل پروژه، یعنی کارای یونیسف به شکل پروژه نیست. کارای یونیسف بنیادی هست و امرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک جای کار میکنه. ما پلانای 5 ساله امرای دولت داریم و پلانای 1 ساله یا پلانای عملی همراه چندین وزارت داریم. طور مثال امرای وزارت معرف در بخش معرف کار میکنیم، همراه وزارت صحت عامه در بخش صحت عامه پلانی کاری داریم، همراه در بخش محافظت از اطفال همراه وزارت کار و امور اجتماعی پلان داریم و همراه وزارت انکشاف دهات در بخش های دیگه کار داریم، پروگرام داریم.
در افغانستان زیاد از اطفال کارهای شاقه را انجام میدن. در این بخش دفتر یونیسف تا چه اندازه کار کردن و کار انجام دادن؟
یونیسف از درمی بخش همراه وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنه و کار امور اجتماعی ما در 32 ولایت شبکه محافظت از اطفال داریم و این شبکه مسئولیت داره که باید تمام بخشایی که حقوق اطفال به شکل از اشکال نقص میشه در او رابطه باید تصمیم خود بگیره. به خاطر از اینکه در او شبکه محافظت از اطفال تمام ادارات دولت افغانستان وجه وضعیت داره. طور مثال اگر مثلا یک طفل حقوقش از طریق پولیس مثلا پایمال شده باشه یا مثلا در پولیس بندی باشه، بنان در اوج نماینده وزارت داخل است. مثلا اگر یک طفل مثلا دسترسی به مکتب نداشته باشه یا استاد او را لات کرده باشه در مقابلش مثلا از برخوردی خراب استفاده کرده باشه، مثلا ما مسئولی معرفه داریم. به این ترتیب تمام مسئولین از تمام ادارات در اوج شبکه محافظت از اطفال وجود داره و اینا با هم به شکل معوار ملاقات میکنه، مشکلات که در اونجا صورت تر میکنه و هر کدامش در به استقامت کاری خود عملی که لازم است رو اجرا میکنه.
نظر به سروی دفتر یونیسف انجام داده، حقوق اطفال در افغانستان زیادتر توسط کیها پایمال میشود؟
این سوال بسیار بسیار وسیع و بسیار همه‌جانبه است. ولی باید بگویم که اگر ما بگویم که حقوق اطفال هر کس به شکلی از اشکال، به شکلی آگاهانه و غیر آگاهانه پایمال شود. طوری مثال زمانی که یک خانواده مثلا ده تا طفل داره، ولی همین ده تا طفل توانمندی از ایران داره که مثلا یاره آموزش سی بده، بنان حقوقش پایمال شده و این حقوق که پایمال کرده والدین. ولی زمانی که مثلا یک طفل به مکتب میره و کسی دیگه بهش ممانعت میکنه، دروازه مکتبش رو بسته میکنه، یا خودش مثلا تجاوز است به حقوق اطفال، یا مثلا اطفال مثلا سوق میته به کارای شاکا، یا مثلا طفل مریض است و او را نمیبره به پیش دکتر به خاطر از اینکه تا زمانی که به یک حالت بسیار خراب برسه، بنا ان یا مثلا به مکتب دسترسی نداره، مکتب وجود نداره، این مثلا مسئولیت نظام است. بنا ان در تمام جوامع مشکلات وجود داره، در افغانستان زیاتر وجود داره، اگرچه کار بسیار زیاد صورت گرفته، ولی کاری است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و در اینجا باید زیاد کار صورت بگیره و در این کار باید تمامی هم جامعه، هم باید مسئولین دولتی، هم جامعه جهانی، همه یک باید شریک شوه تا که بتوانه که اطفال حداقل به حقوق ابتدایی خود دسترسی پیدا بکنه.
خب طی 15 سال اخیر حکومت افغانستان و جامعه جهانی چقدر مسئولیت خود را در حفظ حقوق اطفال ادا کرده؟
این سوال بسیار بسیار خوب است، ولی کانتکس بسیار کلان است. طوری مثال اگر ما بگویم که افغانستانی امروز با افغانستان 10 سال پیش قابل مقایسه نیست، و طوری مثال مثلا 10 سال پیش شاید در حدودی یک 700,000 یا 800,000 طفل به مکتب می رفتن، در حالی که امروز 8 میلیون طفل به مکتب می رفتن، بیشتر از 8 میلیون، و این یک کار بسیار بسیار بزرگ است. و به همین ترتیب مثلا اگر بگویم که در 10 سال پیش بیشتر از 60% اطفال به تکلیف سوی تغذیه مبتلا بودن، در حالی که این رقم 20% دیگه پایین آمده، یعنی 40% است. ولی به هیچ وجه نه 40% قابل قبول است و نه هم بیشتر از 3 میلیون طفلی که به مکتب دسترسی هنوز نداره قابل قبول است. یعنی هنوز چالش بسیار بزرگی هم در مقابل نظام و هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل یونیسف وجود داره که همگی باید با هم کار بکنه تا که در مقابل چالش مبارزه بکنه.
به نظر شما کدام راه حل‌هایی است که با آن توجه شود تا که اما حقوق اطفال حفظ شود؟
رای اولین را و سایترین رای شنمی است که رسانه خوب نقش بگیره، فعالیت زیاد بکنه، و دومین رای شنمی است که همگی باید بنوبات خود مثلا والدین بنوبات خود مثلا باید توجه بکنه به حقوق اطفال خود، به تعلیم و تربیه خود باید توجه بکنه. امریکا مثلا نظام باید توجه بکنه به جایی که مکتب نیست. یعنی در مجموع کسایی که در جامعه زندگی میکنه همیشان در مقابل اطفال به شکل از اشکال مسئولیت داره و همه یعزه باید یک جا شوه و در مقابل مسئولیت خود باید مسئولیت خود باید ادا بکنه.
دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. با شنیدن پیام آقای نوزادی شما را به خداوند پاک مسپاریم.
تشکر پیام ما از تمام مردم افغانستان است که ما هر کی هستیم یک روز طفل بودیم، همه ما یک روز طفل بودیم، بنان اطفال بالای همه ما حق داره و ما باید کوشش بکنیم که اگر از دست یک ما کمک کلان خورد میشه باید دور انجام بدیم، اگر از دست کدام دیگه ما کمک کلان میشه باید دور انجام بدیم و کوشش بکنیم که هر طفل به حقوق ابتدایی خود و به حقوق اخری خود دسترسی پیدا بکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما، امیدواریم از صحت کامل برخوردار باشید. با سلسله مصاحبه های اختصاصی با مسئولین حکومتی این بار خواستیم با آقای احمد خالد موحد، رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مصاحبه را تنظیم نماییم که توجه شما را به آن معطوف. تشکر از اینکه وقت
گذاشتید. سلام باشید، مرکز عدلی و قضایی
سلامت باشید. در آغاز می‌خواهیم در مورد کارکردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مستفاد مواد مخدر مطابق به ماده 7 قانون اساسی کشور و به توصیه استراتژی ملی و در مطابقت به ماده 17 و 18 قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مستفاد مواد مخدر تشکیل و مطابق از این قانون اختصاصی صلاحیت رسیدگی حداقل 2 کیلوگرم هروئین، 2 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 50 لیتر مشروبات الکلی، 50 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، 50 لیتر مواد کیمیایی مایعی که در ترکیب روین استفاده میشه و یا هم افراد اشخاصی که در روند ایجاد سهولت میکنن صلاحیت رسیدگی قضایی را دارن. مرکز عدلی و قضایی متشکل از مدیریت پلیس اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، سرانولی اختصاصی، محاکم ابتدای استیناف و عاملیت توقیف اختصاصی میباشه که همه زیاد در چوکات یک اداره فعالیت خود پیش.
کارگردانتون چه دستورهایی داشتن از بعد تاسیس مرکز تا؟
خب مرکز عدلی و قضایی از اون تاسیس تا سوارده بسیار چشمگیری در با کشاندن محکمه یا با قانون کشاندن قاچاق برا و افراد اشخاصی که سهولت میکرد دستاورده بسیار جدید دارد که از جمله میشه من به صورت مشخص در مورد دستاورده هفت ماه اخیر مرکز عدلی و قضایی که در جیجان امسال سپری شده برتان به طور مختصر عرض کنم. در جیجان هفت ماه سال روان به طور مجموعی 217 قضیه جرمی به مزونیت 296 تن از سراسر کشور و مرکز عدلی و قضایی عرض تعقیب عدلی و قضایی مواصلت ورزیده. این قضایا به عموم توسط ارگانهای کشفی و به ویژه توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در نقاط مختلف کشور کشف و گرفتاری شده که در پیوند به هزاران کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بازداشت شده که بعد از حکم محاکمه محترم انشاءالله در وقت مناسبی در مواد مختلف
فریم. موحد صاحب شما از یادواری کردین از سوردایتون چندین صد در توضیحاتر صد قضایی شما بررسی کردین. طبعا زمانی که بررسی میکنین فشار هم وارد میشه چون در افغانستان متاسفانه که فساد بیداد میکنه و روابط زیادتر بر روابط حاکم است. تا چه اندازه فکر میکنین که تاثیرگذار است برای کارش؟
خوشبختانه قانون مواد مخدر قسم دیزاین شده یا به تصویب رسیده که ماده 53 مزی تعدد مرکز عدلی و قضایی از آوردن فشار و دخالت در امور تعقیب و تحقیق و اقامه دوا محاکم در امان گذاشته که مطابق از این ماده هر آن کسی که بخواهد در جریان تحقیق و محاکم مجرمین یا قاچاق برای که به اتهام قاچاق به اینجا مواصلت میورد دوستشان دخالت کنه خود از اون مورد پیگرد قرار میگیره. یکی یک ویژگی خاص بر روند کاری مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی داده که خوشبختانه تا حال هیچ نوع فشار و دخالت که مؤثر بوده باشه و باعث شده باشه که یک شخصی که واقعا مجرم بوده آزاد شه و یک دیگونه ای که گناه نداشته باشه محکوم شه ایر جلو شه.
در قسمت بررسی شما فرمودین در قسمت نظارت تا چند اندازه شما صلاحیت دارین؟
خب زمانی که دوستی ها از سراسر کشور مرکز عدلی و قضایی در حدود ارقام رک میاد آورده مواصلت میورزه مدیریت تحقیق و بررسی ما به صلاحیت بررسی دوستی را بوده افراد دو ساعت در مطابق قانون قضایی را انکشاف میده و در این جریان خوشبختانه در هفت ماه گذشته پنج قضیه انکشاف داده شده و در اتهام به در پیوند به قضای عاملین اصلی از این هفت تن دیگه بازداشت شده. و در مورد سوال مشخص شما ارتباط به نظارت گفتیم مرکز عدلی و قضایی مطابق قانون صلاحیت از این داره که از بخشایی که در مورد دخل هستن نظارت کاری هم داشته باشه.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره مثلا روز ساعت ما گفته که ما معتادین تداوی میکنیم دوباره وقتی که اونا ساعت یاب میشن به خانه شون میرن چون دسترسی بسیار آزاد دارن به مواد مخدر دوباره معتاد، ولی وظیفه نیروهای امنیتی به خصوص حوزه‌های مربوطه است که جلوگیری بکنه، به خاطر اینکه دسترسی مواد مخدر فعلا در کابل بسیار ساده است. در یک قسمت از زمین صلاحیت نظارتی که شما دارین تا چه اندازه استفاده کردید؟
خب سالهای قبل هم دوبار روند نظارتی که ما داشتیم کارکردهای حوزه امنیتی را یک سالشون را بررسی کردیم و با ادارات مربوطه که قسمت سلنگاری یا کارشان قناعت بخش نبود صحبتهای لازم شد و قرار است در این نزدیک کار روند نظارت از حوزه امنیت حوزه شهر کابل به طور مجموعی آغاز شد و روند کاری از اینا را در قسمت مبارزه با مواد مخدر سر بید.
تلاش ما در شهر کابل فعالیت دارین یا در ولایت؟
دقیق خود در قدم نخست ما روند نظارت و بررسی از دوسیه‌های نسبتی مواد مخدر از شهر کابل شروع کردیم و انشالله رحمان دارین در این دهان در صورت امکان به نقاط دیگه کشور هم انکشافات.
به موضوع قاچاقبرای بسیار بزرگ مواد مخدر است که در خارج از افغانستان بوده باش دارن اقامت دارن ولی فعالیت های خود از داخل افغانستان انجام میتن. در یک قسمت تا چی اندازه شما کار کردین؟ هماهنگیتون با کشور خارجی به چی شکل؟
خب در پیوند به قضایی که در بیرون از کشور هستن و بیرون از کشور فعالیت دارن پلیس ما هماهنگی نزدیک با کشورهای شمار از کشورهای منطقه داره و در صورت نیاز عملیات مشترک را در گذشته انجام دادن و اگر ضرورت باشه در آینده هم انشاءالله رحمان تنظیم خواهد کردن. اما به صورت مشخص افراد اشخاص را که میاد آور شدن تمام از این افراد هستن که ارقام بزرگ مواد مخدر قاچاق کردن.
تو کسی هست که در خارج بوده باشه و قضیهش یا دوستیش به شما باشه ولی در خارج بوده باشه داشته باشه؟
خب در پیوند به قضایی که انکشاف پیدا میکنن تامین یا مظنونینی که اینجا بازداشت میشن اونا هم کاری کنن به اون معلومات داده بتانن. اما تالت مورد مشخص را که ما بفهمیم که خودشان در خارج هستن و از خارج مدیریت میکنن هم جدلات از طرف ارگانه کشفی اختیار مرکز عدلی و قضایی قرار داده نشده. اما در کل در جریان 7 ماه گذشت مواد مخدره که در پیوند به دوسیه‌ای که من یادآور شدم که عبارت از 217 قضیه جرمی بود یادآور شدم که در پیوند به قضایا بیشتر از 1980 کیلوگرم هیروئین، بیشتر از 16 تن مورفین، بیشتر از 16.5 تن تریاک، به می ترتیب بیشتر از 60 تن چرس، بیشتر از 31 تن مواد کیمیایی جامد و بیشتر از 13300 لیتر الکل خالص، بیشتر از 21900 لیتر مواد کیمیایی مایع که تیزاب است، به می ترتیب بیش از 100000 لیتر مشروبات الکلی از سراسر کشور توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط و من نظیر مرکز عدلی و قضایی ارسال کردن.
مجرمینه که محاکم سراسر حکم کرده باشند بسیار مشهور بوده باشند کاشفارای کلام میشه که دو موردش اگر یاد بکنین کدام موارد بود؟
دقیق ذکر نام مجرمین متاسفانه از جمله جزای تکمیلی می که او باید حکم نصر نصر حکم محاکم محترم ذکر شد. اما به صورت مشخص به خاطر روشن شدن موضوع میشه یادآور شدم که ده از اون تاسیس مرکز عدلی و قضایی اکثرا افرادی که در روند قاچاق مواد مخدر داخل بودن در ردیف بودن محکوم شده، از قماندان زون سرحدی شروع، قماندان امنیه، قماندان اولسوالی، اولسوال رتبه سیاسی برای جنرال ها که به نوع خاصه باشن سرباز و افسر ها، کارمندای خدمات ملکی دولت که خواستن به قاچاق برای اجازه سهولت کنن و یا در روند قاچاق مؤثر و قشبن یا خودشان مرتکب قاچاق شدن، اینا از طرف مرکز عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی بسیار قرار گرفت. در رابطه محکمه عادلانه که در حضور داشت وکیل مدافع سارنوال و اینا در قسمتون اصدار حکم صورت.
بسیار خوب. یکی از موارد یکی از سوال ها بود که در رابطه تا چه اندازه قضیه پیشرفت داشته؟
اخیراً مورد اخیر که شما گزارش آماده ساختین قضیه فعلا تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی قرار داره. ان شاء الله رحمان در صورت زمان انکشاف از این قضیه محاکم علنی است و ما شما را دعوت میکنیم در جریان محکمه شما را دعوت خواهد کرد.
بسیار تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی، چنانچه شما صحبت های آقای خالد موحد رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را شنیدید. برنامه های بسیار خوب و فعالیت های خوب و دستاوردهای بسیار خوبه. این که در آینده تا چه اندازه توفیق نصیبشون میشه ما در جریان برنامه های آینده شما را با خبر میدیم.
کر شدم تا چند شوره بیاد.